أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره بعد از فراغ از کیفیت جمع بین روایات مربوط به خبرین متعارضین و حکم به تفسیر و عدم اعمال مرجحات، برخی از وجوهی که برای لزوم اعمال مرجحات در کلمات مطرح شده و عنوان موانع از قول به تخییری که خود او قائل شد متعرض میشه و متعرض رد اونها. وجه اول که بحث استدلال به اجماع بر اعمال مرجحات بود متعرض شد و فرمود اجماعی محقق نیست، چرا که با وجود مخالفت مثل مرحوم کلینی کی اجماع بر این جهت شکل میگیره؟ و خصوصیت کلینی که انه صرف یک کلینی نیست، کلینی که مخالفت با سفرا و نواب حفظ غیبت صغرا داره، که انه کلام او و فتوای او حاکی از نوعی موافقت با ناحیه مقدس است، که حداقلش اینه که با وجود فتوای ایشون یه اجماعی در قضیه، اگر برخلاف فتوای ایشون اجماعی بود، اجماعی شکل نمیگیره. این اولا. و از اون مهمتر همونی بود که دیروز اشاره شد که گیرن اتفاق آرایی هم در مسئله باشه، اجماع تعبدی شکل نمیگیره بعد از وجود مدارکی و نصوصی که ممکن معتمد فقها علی تقدیر قول به تخییر، اگر قائل به تخییر شدن، ممکن مبنای اونها در این التزام همین نصوصی باشه که در دلالت اونها یا تشکیک شد یا بیان شد که هیچ گونه دلالتی بر مدعا نداره. وجه دیگری رو مرحوم آخون قدس سره باز در کلمات دیگران شیخ و غیر شیخ مطرحه که ایشان باز اشاره میکنه، و اون این که اگر بنا بشه با وجود مرجحات حکم به ترجیح نشه و حکم به تساوی و تخییر بشه، این خلاف اینه که ترجیح بلا مرجح جایز نیست. حالا یا قبیحه یا ممتنعه. ترجیح یک طرف یک خبر از دو خبر متعارض در حالی که در ناحیه اون خبر دیگری مرجحی وجود داره، خب ترجیح بلا مرجح قبیحه، بلکه این ترجیح مرجوحه، نه فقط ترجیح بلا مرجح. با وجود مرجح در یک طرف، اخذ به اون خبر دیگر به اعتبار تخییر بین متعارضین خلاف قبح ترجیح بلا مرجح بلکه ممتنعه. پس بنابراین اعمال مرجحات و تعیین عمل بر اساس وجود مرجحات تعیین داره و لازم. این وجه دیگریه که برای لزوم اعمال مرجحات در قبال مختار مرحوم آخوند که قول به تخییره مطرح شده. مرحوم آخوند قدس سره از این بیان دو جواب می فرماد. جواب اولیشون اینه که ترجیح بلا مرجح بسیار خوب، قوی، کبرای این قضیه درسته، اما ملاک در ترجیح هر مرجحی که نیست، باید اون مزیتی که موجب ترجیح میشه موجب ترجیح در نظر شارع باشه و شارع اون رو به عنوان مزیت قبول داشته باشه، و پذیرش اون به عنوان مزیت فرع اینه که نصوص و روایات داله بر ترجیح اونها رو دلالتش رو بپذیریم، در حالی که من رو خون میگه ما اونو قبول نکردیم. صرف این که یک مرجحی در یک طرف فرض شد، مادامی که مرجح مقبول شارع نبود موجب ترجیح نیست، بلکه پذیرش اون از قبیل ضم الحجر الى جنب الانسانه اگر مرجحیت اون رو شارع نپذیرفته، بلکه اگر ترجیح به اون داده بشه این ترجیح بلا مرجحه. اینم تو کلام مرحوم اخون ضمن جواب اول آمده، اصلا ترجیح به مزیتی که مرضی شارع و مقبول شارع نیست، اصلا این ترجیح بلا مرجحه، چون با فرض این که صالحه برای مرجحیت از نظر شارع نیست، ترجیح و اون ترجیح بلا مرجحه. مثل که یک خبر رو ترجیح بدید بر دیگری به اینکه شب صادر شده، یک خبر رو ترجیح بدید بر دیگری از بابی که در بهار صادر شده، این که مرجح نشد. این قسمت از کلام مرحوم آخوند شاید بر بعضی ها صحیح باشه و ظاهرن بعضی هم اشکال کردن در این کلام مرحوم آخوند، که ناشی از اینه که کلام مرحوم آخوند برشون هضم نشده. حرف مرحوم آخوند قدس سره اینه که ترجیح به مزیت، بله اگر بنا بشه یک مزیتی در یک طرف بود، امر دائر بود بین اون واجد مزیت و بین غیر اون واجد مزیت متعینه، اما جای این حرفشو میفرماد درسته که اون مزیت در اون واجد مزیت رو به عنوان نزدیک بودن اون خبر به واقع شارع بپذیره. یعنی شارع اگر بنا بشه مثلا اورعیت رو، اگر بنا بشه اون خصوصیاتی که به عنوان مرجح در روایات ذکر شده، مثلا احدثیت رو، اونایی که در روایات به عنوان مرجح ذکر شده، اگر از نظر شارع اینها مقرب به واقع باشه، شارع قبول داره اونی که مشتمل بر مزیت اوثقیت و اورعیت و اعدلیت و افقهیت، این اقرب به واقعه، قربش رو به واقع شارع نسبت به خبر فاقد این مزیت قبول داره. اگر این گونه خب هم دائر میشه بین تعیین و تأخیر و دائر میشه بین ترجیح به اون ذلمزیه و اخذ به فاقد اون مزیت، خب اخذ به مرجح بگید متعینه و ترجیح فاقد اون مزیت ترجیح بلا مرجحه یا ترجیح مرجوحه. ولی اگر شارع محاسبه کرده دیده مواردی که افقه خبری رو نقل میکنه، چون این آقا افقهه خبر رو طبق افقهیت خودش دستکاری میکنه، اصلا افقهیت خودش یه ملاکی برای مرجوحیت ممکنه باشه، چون اونی که غیر فقیه متن خبر رو پوسکنده نقل میکنه، اما این آقایی که یه ادعایی داره نقل به معنا میکنه، یک دستکاری هم میکنه، دو وقتی میخواد نقل الغاء خصوصیت میکنه، نمیدونم تنقیح منات میکنه، بالاخره خبر رو اونجوری که اون شخص عامی نقل میکنه نقل میکنه. فرض نشد آخه، اگه بنا شد که یکی یعنی افقه، یعنی به این معنی که یکیشون فقیه یکی فاقد، اینکه تو روایت آمده ترجیح به مزیت، اینه دیگه. حالا غرض اینه، حالا یکی اونجوری کار ندارم، اینی که افقه بیشتر دستکاری میکنه، شارع دیده این مزیت هایی که به نظر عقلا موجب قرب به واقعه، موجب ظن به اصابت به واقعه، از نظر شارع اینا هیچ گونه در مجموع سنجیده موجب قرب به واقع نمیشه، چون دیده مواردی رو که واجد مزیت خبری رو که نقل کرده مقایسه در مقایسه با اخبار فاقد مزایا، شارع در مجموع میبینه اقربیت به واقعی نداره و لذا حکم رو تخییر میکنه. به قول مرحوم آخون حکم رو تخییر میکنه علل اطلاق، میگه ولو با اینکه مزیتی در یکی از دو خبر باشه اما تخییر. چرا؟ چون ملاک درست ترجیح مرجوع قبیحه، درست ترجیح بلا مرجح قبیحه، اما اون جایی که مرجح بودنش رو قبول داشته باشه اون شارع، اگر بنا بشه شارع قبول نداشته باشه مرجح بودن اون رو، بلکه اصلا ممکنه اون مزیت مرجح در نظر شارع مبعد از واقع باشه و موجب مرجوعیت باشه، اصلا موجبی نداره. و به قول مرحوم آخون اون وقت ترجیح به اون مزیت ترجیح بلا مرجحه، چون اونی که ان قبیل ضم الحجر الى جنب الانسانه اون که مزیت نیست، این از قبیل اینه که یکیشون لباسش سفیده یکیشون لباسش سبزه. ادعاست دیگه، کلام اینه که فرض اینه که ما بناس اونایی هم که گفتن اعمال مرجحات رو به نکته تعبد و حکم شارع به ترجیح به این مزایا گفتن، نه به عنوان این که در بنای عقلا ترجیح به مرجحات علل قاعده است و لذا گذشت مکرر. حجیت اماره عقلاییه، اما ترجیح بحث نفی ثالثشون درش تعارضی نیست، کلامی که در متعارضین که بخوایم حکم به تخییر بکنیم در مقابل حکم به تخییر حکم به ترجیح و تعین ذل مزیه، کلام اینه که عقلا ما باشیم و اصل اولی عقلایی یه خبر به ساقت راویش بیشتره یکی کمتر، در بنای عقلا هیچ تفاوتی در حکم
بنای عقلا نیست،
نه آیا بنای عقلا اینه که هر خبر اقربه به واقعی ولو این که معارض داشته باشه که اون معارضش در حد نصاب به ساقط واجد شرایط اون اقربه به واقع حجته؟ ندارن دیگه یعنی بین خبر این متعارضین توقف میکنن، ولو یکی اعدل باشه اوثق باشه اورع باشه افقه باشه احدث باشه یه خبر، تفاوتی نیست در بنای عقلا. حالا انتا اگر باشه اطلاق اون کلام اینه که خلاصه اگر بنا بشه ترجیحی به این مزایایی که گفته شد، ترجیح میخواد تعبدن شکل بگیره. مرحوم آخون قدس سر رو اولا که ترجیح به این مزایا رو قبول نکرد به نکاتی که قبل گذشت، اگر کسی بیاد بگه اگر غیر از این باشه ترجیح مرجوعه یا ترجیح به غیر مرجحه، ایشون میگه کبرای این قضیه درسته ولیکن صغرا نداره در مقام، بعد از آن که این مزایایی که میخواد ترجیح به اونها اتفاق بیفته یه مزایایی که ممکنه از نظر شارع تأثیری در قرب به واقع که موجب تعین باشه نداشته باشه، یا اگر تأثیر در قرب به واقع هم داره در حدی که موجب تعین باشه نداره، ولذا شارع با وجود اقربیت به واقعشون یک اقربیتی نیست در حدی که مثلا برای شارع اهمیت داشته باشه به خاطر معارضه اون مصلحت واقع قرب به واقع با مصلحت تسهیل و ترخیص برای مکلف و توسعه تخییر شارع حکم رو تخییر کرد، گفته اب نداره بخشی از واقع هم فوت میشه اما در این حال تسهیلا علی المکلفین با واقعه به تخییر کرد. همین مدی استحباب میشه همین آره دیگه، یعنی معین نیست، مستحبه یعنی میتونید شما در مخیری اونتا بهتره چهار تفریم چی؟ نه ترجیح، نه ترجیح به مرجحی که مرجحیتش در حد الزام نیست، راجعه در حد الزام نه. آیا در دوران هم بین صلات در مسجد و صلات مثلا بین مسجد محله و مسجد جامع، آیا متعین صلات در مسجد جامع؟ یعنی به نحوه الزام اگر بخواد باشه بلا مرجعه، بلا مرجعه الزامی، جایی که مرجعه در حد استحبابه شما بگید نه باید نماز توی مسجد جامع خونده بشه، این ترجیح بلا مرجعه دیگه. منظور اینه که به نحوه متعین ترجیح رو به نحوه متعین گفتن بعد از آنی که ترجیح به اون از نظر شارع متعین نیست، از باب در حد فرض و استحبابه، شما بگید باید اون متعین باشه، ترجیح بلا مرجعه، یعنی بلا مرجعه یقتضی تعینن ذل مزیه، شما بگید نه یتعین و ذل مزیه ولا یجوز و اهل به فاقد مزیه، مثل که بگید یتعین و صلات در مسجد جامع ولا یجوز و صلات در مسجد محله، خب موجبی نداره و لذا میشه ترجیح بلا مرجعه یقتضی الزام، چون براست مرجح اگر مختزی تعین اون طرف باشه، اما مرجح اگر در حد استحباب باشه که مختزی تعینش در حد الزام نیست. همان نصاب ضبط و هر دو داره،
نصاب ضبط دارن، اما میدونین این راوی حافظه قوی تری داره
که شاید در این
عاقلی اگر شما بگید میگه که اگر
متعارض بود این باید مهمتن در عاقلی، حالا ما رو نمیدونم شما جده اوغلا قبول دارید یا ندارید، ما حس نمی کنیم که الا ولا بود دو نفرن، یکیشون حافظش قوی تر یکیشون حافظش ضعیف تر، ولی دو مثال هم زدیم مرحوم آقایی حافظش قوی تر مرحوم امام حافظش ضعیف تر، ولی ما احساس نمی کنیم اوغلا به عنوان دو خبر حسی از این دو نفر بگن اونی که حافظش قوی تره خبر او مسبوقه، هر دو واجده نصاب ضبط هستن، یه وقت اینه که یکی هستن آلزایمر داره، نه اون یه خارج از مرتبه هسته، نه هر دو نصاب ضبط و حفظ در حد مقبولیت رو دارن، اما یکی قوه حفظش خیلی بالاتره، آیا این گونه هست؟
ترجیح
دیگه، ترجیح به نحوه تعین، به نحوی که دو خبر متعارض اگر آمد بگن خبر اون فاقده، اون کسی که واجد این مزیت نیست مردوده، یعنی در اینجا متحیر نمیشن و غلا میگن بالاخره دو تا سقن هر کدوم یه حرفی رو زدن، میگن خب چون یکی اوثقه پس اون دیگری دروغه،
مثلا شما فرض کنید که این موارد اجتماعی هم هست، این شخصی میره پیش دو تا پزشک
بحث خبره حسابش جدا اکثر و خبره شده تعین اعلم در بنای اوغلا، اعلم در بنای اوغلا در خبره درسته، بحث اخبار در حسیاته نه بحث خبره، در خبره قطعا اونی که اعلمه اونی که اخبره قولش متعینه در بنای اوغلا، اما اونی که اوفده به یک درجه در حسیاتم خبرش مقدمه، این بود که اگر این گونه بود که متعین بود که یه مرحوم آخوند و دیگران اصلا مردد نمی شدن در قضیه، می گفتن خب اصلا بنای اوغلا اینه که در خبر این متعارضه خبر مشتمل بر مزیت اندر اوغلا متعینه، یه اصل تصاحب رو که به عنوان اصل پای ریزی کردن از همون اول گفتن بنای اوغلا، اصلا اینجا تمیز حجت عن لا حجت، اون خبری که فاقد مزیت اوثقیته در قیاس با خبر اوثق اصلا حجت نیست، هیچ با حال این که این گونه نیست. به هر حال حرف مرحوم آخون قدس سره اینه، اینه که تو بعضی از کلمات مرحوم آخون اشکال شده تلقی نکردن منظور ایشان را. ایشان منظورش اینه که ترجیح به مزیت و ترجیح به مرجح کبرای صحیحیه، صرف این که به نظر عقلا اقربیت به واقع بود این کافیه برای اینکه شارع اون اقربیت رو قبول داشته باشه نیست. بله شارع اقرب به واقع رو قبول داره، اما ملاک در اقربیت به واقع اگر اون مزایایی که ذکر شده، آیا این مقدار برای اقربیت به واقع کافیه؟ یا اینکه شارع ممکنه بعضی از این مزایا رو به عنوان قرب به واقع اصلا قبول نداره؟ خبر موافق کتاب، خب خبر موافق کتاب اقرب به واقع، اون خبری که مخصص کتابه. یه خبر مخصص داریم، خبر مخصص معارض داره. آیا خبر موافق قرآن، موافق عموم قرآنی نسبت به خبر مخالف عموم قرآنی که اگر خبر موافق قرآن نبود این خبر مخالف قرآن رو تخصیص میده، آیا خبر موافق قرآن، موافق عام قرآنی اقرب به واقع؟ حالا مرحوم آخون از باب تمیز و حجت عن الله حجتشون خبره، ولیکن حالا اونجایی که بنا بشه خبرش مخالفت به تباین هم نباشه، اونی که ما اشاره کردیم، آیا واقعا اینجوریه؟ صرف این که مزیتی از در ناحیه خبر وجود داشته باشه که عقلا اون رو مزیت میبینن، آیا این ملازمه با این که شارع اون مزیت رو قبول داره؟ این که مرحوم آخون فرمود خبر مخالف قرآن مردوده و موافق متعینه از باب تمیز حجت عن الله حجه، چون که میخواست این به عنوان تعبد و این روایت نه از باب ترجیح بلا مرجح، از اون باب اگر کسی بخواد وارد بشه، اگر نبود که ما خالف قول ربنا لم نقله زخرفون باطلون، صرفا یه خبر موافق قرآن، موافق عموم قرآنی، یه خبر مخالف عموم قرآنی و مخصص، کی اقربیت به واقع داره خبر موافق عموم قرآنی؟ خب شارع خودش باید بسنجه ببینه که آیا موافق عموم اقربه یا مخالف عموم اقربه به مراد جدی خودشه. اون که تمیز حجت عن الله حجه بود دیگه، اونو که مرحوم آخون قبول داره، منتها نه به عنوان مرجح بلکه به عنوان تمیز حجت عن الله حجه. گفت اصلا اگر این روایت هم نبود اصل عدم تغییر در خبر موافق عامه جاری نمیشه. خب حالا موافق کتاب هم اگر شد این دیگه تعبدیه دیگه، که انه حالا ذیل کلامش خواست بگه که نه، ولی قدر متیقنش دیگه تعبدیه که، و الا موافق عموم با مخصص کتاب آیا مثلا الا بلاغون اقربیت به واقع رو شارع باید قبول داشته باشه؟ اگر هم عقلا همچین چیزی رو بگن آیا شارع هم قبول داره؟ تابع نفس دیگه. پس بنابراین اشکال اول مرحوم آخون اینه که کبرای ترجیح بلا مرجح رو قبول داریم، ولیکن کلام در صغراست، آیا مرجحاتی که ذکر میشه این مرجحات از مورد نظر شارع آیا مرجح محسوب میشه تا اینکه ترجیح به غیر مرجح قبیح باشه، یا اینکه نه از نظر شارع وجود و عدم اون مرجح سیان به قول آخون کل حجر الی جنب الانسان، که ترجیح و اون اصلا ترجیح بلا مرجحه. این اولا اشکال ندارم که مرحوم آخون تردیدی نداشت، منتهیشون میگه از نظر شارع هم نیست، چون این اخباری که گفته شد اینها اگر بخواد اعمال بشه تخصیص اطلاقات تحقیق به فرد نادر پیش میاد، پس شارع هم اینا رو به عنوان مرجح قبول نکرده و لذا شارع حکم به تخییر کرده. و ثانیه بعد مرحوم آخون فرموده این قائل در کلامش از قبح ترجیح بلا مرجح یه پا بالاتر گذاشت، گفت بل امتناع او، اصلا ترجیح بلا مرجح ممتنعه، نه فقط قبیحه، شدنی نیست. مرحوم آخون میفرماد و جای دیگر مطلب رو داره مرحوم آخون، دیگه این قائل خرج کرده، ترجیح بلا مرجح که امتناعی نداره، واقع نمی شود از باب حکمت فاعل، اما امتناع وقوعی از قبیل وجود معلول بلا علتن که امتناع داره از اون قبیل، نه هیچ امتناعی نداره. ترجیح بلا مرجح امتناع نداره از قبیل امتناع معلول بلا علتن، ولذا در جایی که فرموده ترجح بلا مرجح ممتنعه، نه ترجیح بلا مرجح، خودمون روز و شب ترجیح بلا مرجح میدیم، زاسه بره بلکه ترجیح مرجوح میدیم. حالا بگید گاهی خلاف حکمت، گاهی وقتا همون اصلا حکمت همین رو اقتضا میکنه، دو سیب نصف کردی متساوی هم من کل جهته، میخواد یه دوشو بخوری، خب ترجیح بلا مرجح، یا کدومشو ترجیح میدید بدون هیچ مرجحی در یکی از دو طرف؟ کی گفته ترجیح بلا مرجح امتناع داره؟ تازه ترجیح مرجو اونم امتناع مرحوم آخون میگه نداره، قبیحه و به خاطر حکمت حکیم فاعل از او حتما صادر نمیشود با قدرت او بر انجام. مرحوم آخون تلقیش از این عبارت این قائل از امتناع اینه که عقلا ممکن نیست واقع بشه، یعنی تکوینا از قبیل ترجح بلا مرجحه، وجود معلول بلا علته. میگه نه، قدرت برش هست ولی واقع این قدرت اعمال نمیشود از باب این که حکمت از ناحیه فاعل مانع از اینه که ترجیح مرجو یا ترجیح بلا مرجح از ناحیه او محقق بشه. پس بنابراین قضیه امتناع هم نداره، این ترقی این قائل از قبح ترجیحی که اول گفته شد به امتناعش که انه این ترقی بلا مورده، و بعید نیست اون قائل هم حالا هر کی بوده منظور او از امتناع ترجیح بلا مرجح همینه باشه که تو کلام مرحوم آخونده که از حیث این که فاعل حکیمه ممتنع بر او به حیث حکمت و نکته حکمت او ممتنع بر او ترجیح بلا مرجح، ولو از ناحیه قدرت، قدرت بر ایقاع تکوینی وجود داشته باشه. اون ممکن نیست.
فلاسفه میگن ممتنعه،
وقتی کرده میگن قبیحه. نه، فلاسفه که میگن ترجح بلا معلول بلا علت قبیحه،
نه میگن فلاسفه میگن مثل معلول بدون علت لذا محاله.
چی نه؟
ترجح
بلا معلول بلا علت فلاسفه میگن علت عبارت از اراده، علت وقوعش عبارت از اراده است، ولی شخص دیوانه، شخصی که حکمتی نداره، خلاص اون بلا مرجح که هیچی، مرجوحات هم ترجیح میده.
ندونستن مرجح
غیر از ندونستن، ندونستن که مرجح نیست، چون مرجحی در یک طرف دیوانه احساس نمیکنه ترجیح یه طرفو که هیچ مرجحی نداره، که خود ما هم مواردی که
شما نمیدید، شما فکر میکنید مرجح در واقع مرجعی هست، مثلا دو تا نون نمیدونیم
کدومش بخوره، علمو برمی‌داریم به خاطر اینکه باید اعمال قدرت بکنه یک کدومشو. من اگر گرسنه‌ام از گرسنگی دارم میمیرم، دو تا نون در مقابل من و هیچ کدوم، نه از نظر نسبت من به اینها، نه از نظر مزه اینها، هیچ مزیتی نداره، قطعا یکیشو برمیدارم انتخاب
میکنم.
هیچ مرجعی نمیخواد، هیچ مرجع اراده است، اعمال قدرت و اراده تنها چیزیه که وای میسته ثابیت اینو فارغ کنیم. شما اگر اونجا وای کنیم ما میبینیم یک طرف رو بدون مرجع انتخاب میکنیم.
نه، من خواستن اشکال کنم.
این هم تمام کلام در بحث هم طلب و اراده دیگه ما تفصیل بحث اونجا مطرح کردیم.
ترجح
بلا مرجح منتنه یعنی این که بدون هیچ مرجحی همینطوری یک طرف مثل وجود معلول بلا علته. فرقش در وجود اراده و عدم وجود اراده. ترجح مرجح همون معلول بلا علته، ترجح بلا مرجحه. اما ترجیح بلا مرجح اینه که اعمال اراده میکنه بدون هیچ مرجحی در یکی از دو طرف. این هیچ امتناعی نداره. حکم شارع، حکم شارع به حجیت، به حجیت فاقد مزیت با وجود واجد مزیت. خب این نیاز داره دیگه به اینکه شارع اینجوری حکم بکنه دیگه. خب اینه دیگه هم ترجیح برای مرجعه دیگه.
این بحثی که الان داره میشه که اگه ترجیح بده علت بلا معلول بلا علت ما ترجیح خارجیه.
فرق نمی‌کنه دیگه. یعنی شارع حکم، خود این حکم شارع یکی از امور خارجیه است، یکی از امور عینیه است. شارع درسته حکمش امر اعتباریه، اما خود اون عملیت الحکم که امر اعتباری نیست، حقیقت عینیه است. شارع اعمال اراده میکنه به تشریع و جعل، جعل حجیه است بر خبر فاقد مزیه. گفته میشه این ترجیح بلا مرجعه. جوابش هم اینه که ترجیح بلا مرجعه خلاف حکمته و قبل از اون ترجیح بلا مرجعه اونجایی که مرجعیت در نظر شارع مقبول باشه اینه که قبیحه. اگر مرجعیتش شارع قبول نداره شکوهی نداره، بلکه اگر شارع ترجیح بده اون قبیحه. این هم وجه دوم. بعد مرحوم آخوند قدس سر می فهمد و من ها غیر دارک، برخی از وجوه دیگری که برای تعین ذی‌المزیه ذکر شده که ایشون می فهمد یه دایی برای اطاله کلام در نقل اونها نیست، چون که خلاصه قابل توجه نیست اون وجوه دیگری که در مقام ذکر شده. ما فقط به یکی از این وجوه که فل جمله ممکنه منشأ تردید و اشکال بشه اشاره میکنیم و بقیه همونطوری که در کلام مرحوم آخون آمده قابل توجه نیست. مرحوم شیخ قدس سر رو وجه دیگری نقل فرموده و گویا از مرحوم صاحب مفاتی، مرحوم ولد سید مجاهد، خود سید مجاهد ولد صاحب ریاض حکایت میشه. به نظرم مرحوم شیخ از ایشان نقل کرده و محصل این اینه که ایشون فرموده اگر اعمال مرجح نشه و اگر قول به تخییر رو کسی بگه بدون اعمال مرجح لختل نظام الاجتهاد والفقه، اصلا نظام فقه و اجتهاد به هم میریزه. یعنی اون ضوابطی که تا حالا گفته شد، چون لازمش چیه؟ لازمش تخییر بین عام و خاصه، تخییر بین مطلق و مقیده، تخییر بین نص و ظاهره. اینا تو متن کلامی که شیخ حکایت میکنه از اون قائل هست. نظام اجتهاد مبتنی بر اینه که ترجیح میدن، اعمال مرجحات میکنن، خاص و مقدمه بر عام میکنن، مقید و مقدمه بر اون مطلق میکنن. اگر بنا بشه ترجیح به مزایا داده نشه و در خبر این متعارضین این گونه اعمال بشه، لختل نظام الفقه و اون اموری که به حسب اجتهاد حکم در اونها مفروعن. این گونه در کلام این قائل آمده. اینو شیخ ذکر میکنه و بعد میفرماد این چه حرفیه این قائل میزنه. بعد از آنی که این مواردی رو که ایشون اشاره میکنه که از موارد تعارض محسوب نمیشه، قضیه ترجیح خاص بر عام، مقید بر مطلق، نص بر ظاهر، این موارد جمع عرفیه، نه موارد ترجیح به مزیت. تقدیم این موارد از باب جمع عرفی است، نه از باب اعمال مرجحات. این قائل چه میگه؟ من راستش مرحوم سید مجاهد آدم قویه، کلامیشون مراجعه نشده بکنم منظورشون چیه؟ در این حدی که مرحوم شیخ نقد میکنه، همینطوره که مرحوم شیخ هم قدس سره بهش حمله میکنه، تا جایی که دیگه مرحوم آخوندم به خودش زحمت مراجعه به کلام این قائل رو نداده و اصلا متعرض این وجه هم نمیشه در کلامش مرحوم آخوند. میگه خلاصه نیازی نیست به تعرض به سایر وجوهی که خلاصه اطناب در اونها مفید فائده ای. با این مقدار مرحوم آخوند قدس سر رو پرونده بحث اعمال مرجحات هم بست و مبنای ایشون شد تخییر بین متعارضین و عدم اعمال مرجحات، مرجحاتی که از قبیل مرجحات به صفات راوی بود اونها رو حمله بر استحباب کرد یا مخصوص به باب قواعد متحصل از کلام ایشون. این شد که مرجحاتی از قبیل اعدلیت و اوثقیت و اورعیت و افقهیت، این مرجحات صفاتی که در مقبول آمده، اینها یا مربوط به باب قضاست یا مختص به حال حضوره، اشکالات ایشون دارم فهرستی عرض میکنم، یا مختص به باب قضاست یا مختص به عصر حضوره، یا اینها محمول بر استحبابه، چرا که اگر بنا بشه اعمال این مرجحات بشه تخصیص اطلاقات تخییر به فرد نادر اتفاق میفته. این نسبت به مرجحات صفاتی. و اما ترجیح به مخالفت عام و موافقت کتاب، ایشون فرمود اولا ترجیح اینها از باب ترجیح حجت، تمیز حجت عن الله حجت، نه ترجیح احد المتعارضین علی الاخر، هم به خاطر لسان این عدله که فرمود لم نقل هو زخرف باطل ما خالف العامه ففیه الرشاد، هم لسان این عدله، هم مقتضای قاعده که ما این یکی دو روز عرض کردیم. مقتضای قاعده، آقای اسکندری یه روز یه عبارتی از مرحوم آشمنتقی آمولی آورد که ایشون هم حرف مرحوم آخوند همین جوری که ما عرض کردیم فهمیده بود و تلقی کرده بود، خوبم تقریر کرده بود مرحوم آشمنتقی آمولی. نمیدونسته مثلا ایشون حاشیه‌ای بر کلمات مرحوم آخوند داره. آشمنتقی به اصطلاح مصباح الهدى رو داره که شرح عروت مثل مستمسد کتابیه، اما کتابی اصولی به این نه خلاصه ازشون به عنوان تعلیقه بر کفایه. کلام آخوند اینجوری معنا کرده بود و خوبم معنا کرده بود، همینطور بود کلام مرحوم آخوند رو ما به حسب صناعت دلالت الفاظ معنا کردیم، نه اینکه بخوام تحمیل کنیم بر کلام مرحوم آخوند. این اولا. و جدای از این فرمود ناچاریم اگر هم این از باب اطلاق داشته باشه روایات مخالفت عامه و موافقت کتاب، حمل بشه جمعاً بر مواردی که گفته شد از تمیز حجت علی الله حجه، یا حمله بر استحباب بشه به همان نکته‌ای که اگر غیر از این باشه تخصیص به فرد نادر اتفاق میفته به تفصیلی که گذشت. مرحوم آخوند پرونده مرجحات و بس دیگه نوبت رو نرسون به این که خب این مرجحات منصوصه، فهل یتعدا منها به مرجحات غیر منصوصه، تو منصوصش هم قائل به ترجیح نشد تا چه برسه نوبت به تعدی. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض دو مطلب به عنوان مکمل بحث میشه و این فصل رو به پایان میبره. این یکی این که تخییر در چون قائل به تخییر شد دیگه، تخییر بین متعارضین از باب تخییر در مسئله اصولیت، نه تخییر در مسئله فرعیه، و دیگر این که این تخییر استمراری است نه بدوی. این رو هم دنبال میکنه و مسئله قضیه مرجحات و تخییر رو به پایان میبره. این تا اینجا کلام مرحوم آخوند قدس سره رو. حالا چه باید گفت؟ چند روز کلام مرحوم آخوند رو حالا ساعت گفتیم، بیان مرحوم آخوند قدس سره بود. حالا آیا همین گونه است که مرحوم آخوند فرموده؟ ما یک مطلبی رو جلو جلو مطرح کردیم که دیگه نوبت به اینجاها نمیرسوند که ما اصلا گیرم اخبار تخییر تمام یا غیر، اخبار ترجیح گیرم هم تمام یا غیر تمام، فردی نظر اخبار تخییر یا مرحوم آخون لم یکن لهو اصلون که مرحوم آخون قدس سره اونو به عنوان یک اصل مسلمی فرض کرد، گفتیم نه، اصلا تخییر لا مجبله. به نحوی که اگر اخبار مرجحاتم نمی بود ما قائل به تخییر نمی شود. چرا که ادله تخییر رو به تفصیل متعرض شدیم و گفتیم هیچ یک از این ادله صالح برای اثبات تخییر در محط بحث نیست. این خلاصه قسمت اول بحث. حالا فرض این که ادله تخییر رو پذیرفتیم یا نپذیرفتیم، بحث ما از این به بعد موقوف بر این نیست که الا و لابد اخبار تخییر رو چه بپذیریم چه نپذیریم. ماییم و اخبار مرجحات، آیا اخبار مرجحات معتبرن و دال بر تعین اخذ به ذی‌المزیه هستن یا نه؟ چون اگر بنابش اخبار تخییرم بره کنار، دلالتش ناتمام باشه، خود اخبار مرجحات دلالتش بر عدم تساقط تمامه. اگر بنابشه اخبار تخییر نبود، خود اینا میتونه مدرکی باشه بر عدم تساقط. گفتیم اصل در متعارضین تساقط بود، اخبار تخییرم بوسیدیم گذاشتیم کنار. خب اخبار ترجیح خودش یک مدرکیه بر عدم تساقط بنابر اعمال مرجحات، چون معناش اینه که حکم به تساقط نمیشه، منطقه حکم به تساقط نمیشه با اخذ به ذی‌المزیه. نه فقط حکم به تساقط نمیشه، متعین اخذ واجد مزیت، افقه و اعدل و اوثق و اورع و دیگر مزایایی که گفته شد، موافق کتاب و ولذا این اخبار برای ما هم با فرض این که اخبار تخییر رو نپذیریم اهمیت حیاتی داره، چون اصل اولی شد تساقط. برای رفع ید از اون اگر شما بخواید بگید که خبر اعدل متعین اخذ به اون، خلاف اصل دیگه، ولذا نیاز به دلیل داره. ولذا این اخبار رو ما فعلا از دو حیث باید مد نظر قرار بدیم، هم از حیث این که علی تقدیر تمامیت اخبار تخییر آیا مفاد اینها تعینه، یا از حیث این که علا فرض این که اخبار تخییر هم اگر در کار نباشه این اخبار ترجیح به مزایا مفادش حجیت خبر واجد مزیته. چون اگر گفتیم این اخبار مربوط میشه مثلا به باب قضا، پس در مورد خبر این متعارضه این در غیر باب قضا و تناز اختلاف قضات حکم به تساقط میکنیم، حتی اگر دو خبر یکی اوفق و عدل باشه. مراجعه کنید تا این اخبار رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.